آقای دکتر حجت میان آبادی، استاد یار محترم دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس و پژوهشگر دیپلماسی آب، سلام میکنم به شما. روز علی به خیر باشه. سپاسگزار و ممنونم که دعوت ما رو پذیرفتید، در گفتگوی اینترنتی زمین 360 درجه شرکت کردید. قربان.
من هم عرض سلام دارم خدمت شما و شنوندگان محترم برنامه. خیلی خوشحالم که این فرصت نصیب من شد و در خدمت شما و دوستان عزیز هستم.
سپاسگزار و ممنونم از شما آقای دکتر میان آبادی. بگذارید بحث رو از اینجا آغاز بکنیم که اگر بخوایم به کنه ماجرا پی ببریم، دیپلماسی آب شاید یکی از قدیمی ترین انواع دیپلماسی توی دنیاست و آدم ها در واقع روی این موضوع با همدیگه جنگ کردن، بحث کردن، جدل کردن و در نهایت سعی کردن که به تفاهم برسن، به سبب خدمت شما عرض بکنم که یک موضوع مهم و اون هم حق حیات هست. با توجه به همین اتفاق و با توجه به همین روی کرد، من خواهشم اینه که بحث رو شما از اینجا آغاز بکنید که اصولا دیپلماسی آب چه تعریفی داره، چه جایگاهی داره، چه تاریخی براش میشه متصور بود و الان در هزاره سوم حالا کشورهای مختلف و خدمت شما عرض بکنم که دولت‌ها و حاکمیت‌های گوناگون چگونه به این ماجرا نگاه میکنند.
خب سوالتون سوال کلیدی و مهمی هست و اون اینکه خب دیپلماسی آب رو و به صورت خاص و دیپلماسی اقلیم و محیط زیست رو به صورت عام میشه یک علم تقریبا نو ولی با قدمتی بسیار تاریخی برشمرد، از زمانی که ما قدیمی ترین تمدن‌های بشری رو عمدتاً مطرح هست که در کنار منابع آبی رخ داده. ما طبعاً قدیمی ترین یا یکی از قدیمی ترین تمدن‌های بشر رو در منطقه بین النهرین در غرب کشور خودمون و داشتیم که خب الان تقسیم بندی های سیاسیش مجزا شده و بخش عمده از این تمدن ها محصول همین منابع آبی بوده. یا ما تمدن بسیار بسیار عظیم هخامنشی رو که در ابتدا در شهر سوخته بوده و به دلیل مسائل آبی و خوش‌سالی و اتفاقاتی که افتاد خب موجب نابودی این شهر شد برخلاف اسمش و خب بعد از اون کوچی صورت گرفت و مجموعه پارسه و تخت جمشید رو شکل دادن. خب اینا همه نش بیانگر اینه که آب نقش بسیار کلیدی و حیاتی رو در تمدن‌های بشری داشته است و این برای تسلط و بهره برداری از این عامل اصلی بقا و حیات خب منازعات مختلفی صورت گرفته، درگیری‌های مختلفی صورت گرفته. اما اینکه ما مستقیما جنگی رو، ما جنگ و درگیری رو بر سر آب بین کشورها و دولت‌های مختلف داشته باشیم، خب به ندرت در تاریخ داریم. شاید آب بهانه‌ای برای درگیری ها و جنگ ها بوده ولی عامل اصلی هیچ وقت به ندرت حداقل و میشه گفت در دو سه قرن اخیر اگر من نگم هیچ وقت ولی به ندرت عامل اصلی برای جنگ و درگیری بین کشورها بوده. برای اساس برای تعریف علم دیپلماسی آب هم خب از منظرهای مختلف و مکاتب مختلف میشه این رو بحث کرد و مورد بررسی قرار داد. اما به صورت کلی علم دیپلماسی آب تلاش داره که مناقشات و منازعات بین دولت‌ها و بین ملت‌ها، هم دولت‌ها و هم ملت‌ها رو با راهکارهای مختلف، اصطلاحاً راهکارهای سخت و نرمی، تبدیل کنه به مشارکت و همکاری و بتونه مواجهه مناسبی داشته باشه به اختلافات و منازعات آبی بر سر منابع آبی مشترک. من این نکته هم تأکید بکنم که منابع آبی عمدتاً از معدود منابع طبیعی هستند که در مقیاس‌های محلی تا مقیاس‌های بین‌المللی این منابع مشترک هستن، یعنی یک شما چاه رو میبینید که میتونه در بین دو روستا مشترک باشه، یا یک رودخونه رو که بین چندین شهر یا چند استان یا بعد از اون بین چند کشور مشترک باشه. لذا اختلافات و مناقشات آبی رو ما در سطح از سطح محلی، سطح منطقه‌ای، سطح فروملی و فراملی و بین المللی داشته و داریم و خواهیم داشت.
واقعیتش اینه که آقای دکتر میان‌آبادی، اتفاقی که افتاده این هستش که خب توی دهه‌های گذشته افغانستان به سبب جنگ‌های داخلی که داشته و تغییر حاکمیت‌های پیاپی که اونجا اتفاق افتاده، شاید خیلی تمرکز روی این مسئله نداشته. اما الان چند سالی که میشه این کشور دوچار یک ثبات سیاسی شده، حالا دوچار هم نگم، در واقع به یک ثبات سیاسی رسیده، میبینیم که این مسئله محل اختلاف شده و ما مثلا در مورد تالاب هیرمند اگر صحبت بکنیم، میبینیم که ظرفیت قابل توجهیه، بین 11 تا 13 میلیارد متر مکعب ظرفیت هست اونجا، اما حقابه ما طبق حالا گفته مدیر کل محترم استان سیستان و بلوچستان، مدیر کل محترم خدمت شما عرض بکنم که محیط زیست استان سیستان و بلوچستان، ظرفیت و حقابه ما 60 میلیون متر مکعب هست، یعنی 0.5% تقریبا، حالا اگر 11 بگیریم یه مقداری بالاتر، اگر 13 بگیریم یه مقداری پایین تر، و این یعنی این که توی این حوزه ما در واقع با مشکلات عدیده ای مواجهیم. چگونه میشه و میتوانیم به یک چارچوب دست پیدا بکنیم که در واقع هر دو طرف برنده باشن؟
من در پاسخ به سوال قبل عرض کردم که یک مسئله مهم در دیپلماسی آب و محیط زیست اینه که مسائل آبی و محیط زیستی مرزهای سیاسی کشورها رو به رسمیت نمیشناسند. لذا این یکی از کلیدی ترین نکاتی است که باید سیاستمداران کشورها به اون توجه داشته باشند. یعنی اگر اتفاقی، یک حق ناحقی در حق طبیعت صورت بگیره، تجربه چند سده اخیر و کل بشریت نشون میده که طبیعت زورش در میان مدت و بلند مدت قطعا از انسان بسیار بسیار بیشتر هست و چالش ها و تبعات در نظر نگرفتن حق طبیعت رو در میان مدت طبیعت بر انسان قالب و چیره خواهد شد. خب شما الان پدیده گرمایش زمین رو میبینید، گاز افزایش گازهای گلخانه‌ای رو میبینید که دیگه الان مرز نمیشناسه. حالا درسته عده‌ای از کشورهای به اصطلاح توسعه یافته و سرمایه‌دار با مصرف بیش از حد اصطلاحاً منابع طبیعی و تولید گازهای گلخانه‌ای چالش‌های جدی رو ایجاد کردن و این چالش‌ها الان ولی دیگه دامنگیر کل کره زمین هست. لذا شما سیل‌های بسیار بسیار دهشتناکی رو در برخی از مناطق و نظیر پاکستان و برخی خشکسالی‌های بسیار اصطلاحاً دهشتناک رو در برخی از منطقه دیگه دنیا شاهد هستید که منحصرش خب کاملا مشخص است. من این رو عرض کردم خدمتتون که اینو مد نظر قرار بدیم که وقتی که ما مسئله حیات تالاب‌های هامون رو مطرح میکنیم، تالاب‌های بین‌المللی هامون تالاب‌هایی هستند که در کنوانسیون رامسر ثبت شدند و رودخانه هیرمند هم از منظر کنوانسیون‌های بین‌المللی یک رودخانه فرامرزی و بین‌المللی هست که خب قواعد خاص خودش رو از نظر کنوانسیون‌ها و حقوق بین‌الملل دارد. اما زمانی که مذاکرات ایران و افغانستان بر سر بهره‌برداری و نحوه تخصیص آب شکل می‌گرفت، خب متأسفانه آن زمان مباحث زیست محیطی و نیازهای زیست محیطی چندان پررنگ و پرمعنا نبود و برای دولت‌ها در آن دهه‌ها متأسفانه این قضیه قابل تأمل و توجه نبود و تقریباً نه تنها در ایران، نه در خیلی از نقاط دنیا این مسئله متأسفانه پررنگ نبود. بر این اساس خب از الان ما از آورد متوسط 9 میلیارد متر مکعب آب هیرم، حوزه آبریز هیرمند که متوسط 9 میلیارد متر مکعب داره، خب با میانجیگری و دخالت های متعددی که کشورهای غربی به ویژه حکمیت هایی که انگلیس در تاریخ و در قبل از انقلاب انجام داد، سهم ایران از حداقل آب هیرمن که مینیمم 50% بود و در بازه از تاریخ بیشتر بود، متاسفانه به کل سهم ایران از حوزه آبریز هیرمن به از 9 میلیارد متر مکعب به 820 میلیون متر مکعب تقلیل پیدا کرد و خب این متاسفانه به دلیل منافع سیاسی که کشورهای مختلف غربی در منطقه برای نفوذ در افغانستان و که حوزه غرب آسیا لازم داشتن و این ظلم فاحش رو به کشور کردن. اما نکته مهم اینه که اون زمان که مذاکرات انجام میشد، خب طبیعتا اوج نیازهای مورد توجه مسائل شرب و کشاورزی بود، نه توسعه اقتصادی در منطقه چندان مطرح بود که نیاز صنعت پررنگ دیده بشه، و مهمتر از اون نیازهای زیست محیطی. و این یکی از مسائل بسیار مهمی است که خب عدم در نظر گرفتن حقابه زیست محیطی تالاب‌های بین المللی و هامون که تالاب‌های دارای ارزش زیست محیطی و حتی ارزش فرهنگی و مذهبی هم هستن. میدونین تالاب‌های بین‌المللی هامون برای برخی از ادیان یک تالاب مقدسی هست که به خاطر که اعتقاد دارن که پیامبر اون دین خلاصه در این تالاب، از این تالاب به دنیا اومده و در این تالاب خودش رو غسل داده و ظهور پیدا کرده و یه تالاب مقدس برای برخی از ادیان موجود هست. متأسفانه آن زمان به این ارزش حیاتی و زیست محیطی و طبیعی هامون ها خب توجهی نشده بود، چون اصلا هامون ها پر از آب بود، اینقدر برداشت و مصرف آب تعریف نشده بود و این باعث شده که الان و متأسفانه نکته دیگه بگم، اون زمان حتی میزان آبی که به تالاب ها ریخته شده بود به عنوان هدر رفت در مذاکرات مطرح میشد. یعنی میانجیگری که از طرف انگلستان اومده بود و میانجیگری بکنه بین ایران و افغانستان، میزان آبی رو که در اسناد وجود داره به تالاب و هامون میریخته رو هدر رفت حساب میکرده، نه نیاز واقعی یک تالاب برای حیات و ادامه زندگی اجتماعی اقتصادی و سیاسی خود تالاب و مردم منطقه. به اساس خب این خیلی چالش های خیلی جدی رو در منطقه در این دو سه دهه اخیر حداقل ایجاد کرده که برای این چالش ها ما نباید غفلت جدی کنیم از نقش و حضور کشورهای مختلف. حضور کشورهای مختلف در افغانستان هم به این مسئله به شدت دامن زده و سرمایه گذاری های گسترده ای که با نیت های سیاسی و صرفاً با نیت های حضور در منطقه توسط کشورها و دولت های مختلف صورت میگیره، که اگر لازم بود من میتونم روی مسئله باز بیشتر ملاحظه‌ام که برخی از کشورهای منطقه و برخی کشورهای خارج از منطقه چطور تلاش دارن از منابع آبی افغانستان برای کسب قدرت سیاسی که خودشون استفاده بکنن. بر این اساس برای تحلیل چرایی اقدامات افغانستان برای استفاده از آب به عنوان ابزار سیاسی برای کشورهای همسایه، نه تنها ایران بقیه کشورهای همسایه، ما با عوامل متعددی وجود دارد، اما عوامل فرهنگی، عوامل تاریخی، عوامل اجتماعی، عوامل سیاسی در داخل افغانستان و عوامل سیاسی خارج از افغانستان که بر تمام اینها هر کدومشون تحلیل و مسئله مجزایی رو میطلبه. در خصوص افغانستان من این نکته رو هم عرض بکنم خدمتتون که افغانستان از 5 حوزه آبریز اصلی تشکیل شده که از این 5 حوزه 4 حوزه افغانستان حوزه آبریز فرامرزی هستن، یعنی با کشورهای همسایش مشترک هست. و نکته مهمتر در مورد هیدروپولیتیک افغانستان اینه که تمام منابع آبی افغانستان به نحوی از این کشور خارج میشن، یا بهتر اینطوری بگم که افغانستان در تمام حوزه های آبریز فرامرزیش نقش بالادست رو داره و این یه فرصت مقتنمی برای افغانستان ایجاد کرده که از آب بتونه به عنوان برخی موارد به عنوان ابزارهای سیاسی و برای کسب قدرت خودش استفاده کنه. لذا افغانستان در حوزه آبیش هم با ایران، هم با پاکستان و هم با کشورهای آسیای مرکزی به عنوان یکی از کشورهای مهم در تأمین حوزه آبریز آمودریا واقع در حوزه آرال هم اختلافات و چالش های جدی داره. لذا مناسبات و اختلافات آبی ایران و اختلافات آبی افغانستان فقط و صرفا به ایران محدود نمیشه. اما نکته مهمی که وجود داره اینه که در بین کشورهای مختلف همسایه افغانستان و رودخانه های مختلف افغانستان که شامل هیرمند، هریرود، آمودریا و کابل ریور هستند، رودخانه کابل، افغانستان فقط و فقط و تنها با ایران و اون هم تنها بر سر رودخانه هیرمند قرارداد مشترک آبی داره. البته این قرارداد هم بر سر رودخانه هیرمند مربوط به حوزه آبریز هیرمند نیست. حوزه آبریز هیرمند دارای رودخانه‌های مختلفی است، از جمله رودخانه هیرمند، خاشرود، فراهرود و سرشاخه‌های دیگه مهم حوزه آبریز که قرارداد ایران و افغانستان متأسفانه صرفاً و بر سر خود رودخانه هیرمند است و سایر سرشاخه‌های مهم هیرمند که یکی از منابع اصلی تغذیه کننده تالاب‌های بین‌المللی هامون و عامل حیات تالاب بین‌المللی هامون هستند، از جمله فراهرود، خاشرود، متأسفانه جزء اون قرارداد ایران و افغانستان موسوم به قرارداد 1351 نیستند.
آقای دکتر، با توجه به فرصت اندکی که در اختیار داریم، پرسش پایانی رو مطرح میکنم حضورتون. با توجه به توضیحی که دادین و شرایطی که حاکم هست، چه باید کرد، چه راهکاری وجود داره و این تفاهم چگونه باید بسته بشه تا شرایط برای ما به گونه ای پیش بره که از وضعیت فعلی خارج بشیم؟
من یه توضیح رو در مورد علل اشتیاق علل سیاسی سرمایه گذاری جدی افغانستان برای استفاده از آب برای برمان ابزار سیاسی بر علیه کشورهای همسایه توضیح بدم. اینه که شاید این توضیح تاریخی برای شنوندگان عزیز برنامه جذاب و جالب باشد، اینه که میدونین افغانستان از یک موقعیت ژئواستراتژیک بسیار کلیدی در منطقه برخوردار بوده است که تلاش های ابرقدرت ها برای تسلط و اشغال این کشور در طول تاریخ همیشه زمان زد بوده. تلاش های گسترده دولت انگلستان برای جداسازی افغانستان از ایران و بعد از اون تلاش شوروی سابق برای اشغال افغانستان و بعد از اون لشکرکشی نامشروع و گسترده آمریکا برای حمله به افغانستان و تسلط بر این کشور، همه بیانگر شواهد تاریخی هستند که کشورها و دولت‌های مختلف به خصوص دولت‌های غربی سعی داشتند که همیشه در طول تاریخ بر این منطقه حساس تسلط داشته باشند. رقابت برای بین کشورهای مختلف دنیا برای سلطه و نفوذ در افغانستان باعث شده که خب این کشورها بیان و سرمایه‌گذاری‌های گسترده‌ای رو برای جلب نظر مقامات دولتی و ملت افغانستان داشته باشم. این رقابت در دوران جنگ سرد بین شوروی و آمریکا به حدی شد که ما بزرگترین سرمایه گذاری تاریخی قرن بیستم، سرمایه گذاری خارجی قرن بیستم رو بر سر منابع آبی رو در کشور افغانستان داشتیم. رقابت بسیار شدید شوروی و افغانستان برای سرمایه گذاری در این کشور به خصوص سدسازی های گسترده که بخشش هم بر سر ما رخ داد. این مسئله محدود به این کشورها نمیشه. برای مثال هند هم به دلیل رقابت‌های شدیدی که با چین داره و تلاش داره که بر افغانستان تسلط پیدا کنه و نفوذ داشته باشه که بتونه از طریق افغانستان بر دشمنی تاریخی خودش یعنی پاکستان نفوذ پیدا بکنه، خب سرمایه‌گذاری بسیار گسترده‌ای رو بر سطح‌های افغانستان کرده است. برای نمونه خب تقریباً دو سال پیش چین هند 300 میلیون دلار به افغانستان پول داد که سد سلما رو تکمیل کنه و این سد رو در بالادست ایران و حوزه هریرود افتتاح کرد. یا ارتش یا دولت آمریکا تقریبا در یه دهه گذشته برای افتتاح سد تکمیل سد کجکی 500 میلیون دلار به دولت افغانستان پول داد که بتونه این سد رو سریعتر تکمیل و به بهره برداری برسونه و تکمیلش کنه فازهای بعدیش رو، که این سد هم در حوزه هیرمند قرار داره و بالا دست ایران. از اون طرف هم بجز هند، یعنی بجز این دولت ها، خب ترکیه برای اون توسعه نگرش نو عثمانیگری خودش و اون تصور و توهم احیای امپراتوری عثمانی الان سرمایه‌گذاری جدی رو در حوزه سدسازی در افغانستان انجام میده که بتونه دامنه نفوذ خودش رو در این کشور پررنگ‌تر بتونه بکنه که بتونه اثرگذاریش رو افزایش بده. اینا تازه بخش‌های کوچکی هست از انگیزه‌های سیاسی کشورهای خارجی برای ورود به حوزه سدسازی. ما یقینا مسائل داخلی، مسائل میل شدید به توسعه که ما اسم اون رو توهم توسعه میذاریم و مسائل اجتماعی در این قضایه داخل هستن که انشاءالله فرصت های بعدی به این مسئله بپردازیم. اما برای اینکه ما چه کاری میتونیم انجام بدیم، نگاه کنید در منطقه سیستان و سیستان بزرگ، در کتب تاریخی و حتی در اسنادی که خود آمریکایی‌ها منتشر کردن، معروف بوده به انبار قله غرب آسیا. یعنی منطقه اینقدر غنی بوده به دلیل آب هیرمند، سیستان بزرگ به انبار قله غرب آسیا موسوم شده. خب الان ببینید که به دلیل این اختلافات پیش آمده و مرزهای مجازی که کشیده شده، هم منطقه سیستان ایران و هم منطقه سیستان افغانستان واقعا با چالش‌های جدی وجود دارن. اولین راهکاری که به نظر میرسه هم دولت‌ها و هم ملت‌ها به اون اعتقاد جدی پیدا کنه اینه که دولت‌ها بدانند که توسعه اگر بخواد چه در افغانستان چه در ایران صورت بگیره، باید با در نظر گرفتن همزمان سیستان بزرگ باشه. اگر در افغانستان بخواد توسعه صورت بگیرد ولی مسائل طالب‌های هامون دیده نشه، یقیناً تبعات زیست محیطی خوش شدن طالب هامون، گریبانگیر عزیزان سیستانی واقع در افغانستان هم خواهد شد. لذا هر توسعه‌ای بخواد صورت بگیره بهتره با مقیاس سیستان بزرگ صورت بگیره. اقدامات مشترک میتونه طرح‌های مشترکی برای توسعه منطقه توسط دو دولت تعریف بشه. خوشبختانه مردم سیستان ایران و سیستان و افغانستان قرابت‌های فرهنگی، مذهبی، تاریخی و قومی بسیار زیادی دارند و حتی پیوندهای خویشاوندی جدی دارند. یعنی فضا و پتانسیل برای این همکاری بسیار گسترده هست و این دولت‌ها هستند که بتونم انشاءالله با یک برنامه‌ریزی مناسب و جامع چه در افغانستان و چه در ایران بحث توسعه رو در مقیاس سیستان بزرگ ببینه. نکته بعدی این که برای حل اختلافات، اگر اختلافی وجود داره و نگرانی وجود داره برای اقدامات مختلف، به نظر بهتره که دو کشور بیان و به صورت مشارکتی مطالعات ارزیابی‌های مختلف اجتماعی، سیاسی و اقتصادی و به ویژه زیست محیط طرح‌های مشترک خودشون رو به صورت مشارکتی انجام بدن که بتونن دغدغه‌ها و نگرانی‌های یکدیگر رو پوشش بدن. تجربه در نه تنها در ایران، در نقاط مختلف دنیا ثابت کرده که بهره کشی و نگاه غلط به محیط زیست و خط کشی های سیاسی بر روی رودخانه ها جز نابودی رودخانه برای طرفین چیزی دیگه ای نداشته. لذا پیشنهاد میشه که دو کشور بیان و این منبع حیاتی رو به عنوان یک منبع جدی برای توسعه همزمان و مشترک دو سیستان در نظر بگیرن و با مشارکت هم بتونن انشاءالله ارتقا و توسعه منطقه رو رقم بزنن.
آقای دکتر حجت میان‌آبادی، بسیار سپاسگزارم و ممنونم که در این گفتگو شرکت کردید. توضیح های کامل شما و دقیقتون مطمئنن میتونه راهگشا باشه. ممنون و متشکرم. با شما خداحافظی میکنم.
خواهش میکنم. منم بسیار خوشحال شدم که این فرصتی در اختیار من قرار گرفت که تونستم در خدمت شما و شنوندگان عزیز باشم. انشالله به سمتی بریم که شاهد برنامه های مشارکتی با حضور عزیزانمون، عزیزان افغانستانی من در حوزه مسائل هیرمند و طالب های بین المللی هامون باشیم، چه در رسانه های ایران و چه در رسانه های افغانستان، چرا که فرصت های مشارکت و همکاری بین مردم ایران و افغانستان بسیار بسیار بیشتر از نقاط هست که میتونه باعث اختلاف و یا خدا نکرده مناقشه شود. وقتتون بخیر، خدا نگهدار.
سپاس از همراهی همه شما شنوندگان محترم و ارجمند. خداحافظ.
کسی که قطعی شده که به کرونا مبتلاست، این نکات رو باید رعایت کنه.
با سلام، من دکتر نصیری هستم، پزشک شاغل در یکی از مراکز سانتر کرونا. بیمار در اتاقی که ایزوله شده خودش نیاز به ماسک نداره، اما زمانی که از اتاق ایزوله خارج میشه یا افراد خانواده از جهت مراقبت وارد اتاقش میشن، بیمار باید ماسک پزشکی استفاده کنه و حداقل این ماسک روزانه تعویض بشه. یادمون باشه در صورت مرطوب شدن این ماسک باید زودتر تعویض بشه. اگر بیماری به هیچ وجه قادر به تحمل ماسک نباشه، حداقل موقع عطسه و سرفه باید دهان و بینی خودش رو با یه دستمال کاغذی بپوشونه و بلافاصله در سطل زباله دربدار دارای پلاستیک زباله انداخته بشه و دست‌ها دوباره شسته بشه. اگر بیمار مجبوره که از دستمال‌های پارچه‌ای استفاده کنه، مرتباً این دستمال‌ها باید شسته بشه و در آفتاب خشک بشه و بعد دوباره مورد استفاده قرار بگیره.
خب دوستان عزیز شنونده، از فردا محدودیت‌ها آغاز میشه. دو هفته در تهران تعطیلی خواهیم داشت. انشاءالله که شما هم همکاری لازم رو داشته باشید، سفر نرید، در منزل بمانید. انشاءالله بتونیم با این دو هفته تعطیلی فائق بیایم بر مسائل مشکلاتی که برامون پیش اومده و به هر حال داغدار شدن بسیاری از خانواده ها رو ما باید با این دو هفته مدیریت بکنیم و انشاءالله کم بکنیم. جهان پر از فرصت هاست. تمام آنچه شما نیاز دارید اینه که با توکل به لطف خدا گامی به سوی موفقیت خودتون بردارید و هرگز ناامید نشید، چون موفقیت نتیجه امید و توکل و تلاش هست. امام علی علیه السلام می‌فرماید تمام خیر در سه چیز جمع شده: نگاه، سکوت، سخن. خب عزیزان شنونده، به اطلاعتون میرسونم هنگام اذان ظهر به افق تهران ساعت 11:50 هست. انشاءالله که شما هم آماده باشید برای شنیدن کلام خدا و اذان و برپایی نماز اول وقت. با برنامه تا لحظه دیدار به استقبال اذان ظهر به افق تهران میریم.